فخر به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور، دارای گواهینامه دانش طراحی و سیستم مدیریت کیفیت IATF. پارس نیکان، نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارس نیکان.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمت، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمت، خونه رو به راز با بیمت، بی سر و سراز با بیمت، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمت، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمت، نبض زندگی میزنه با بیمت، با بیمت،
زندگی بیمت جریان داره. بیمت
فرش بهشتی، نقشی مانا از هنر بی همتای ایران زمین. فرش بهشتی نشانی از اصالت و فرهنگ ایرانی. به خانواده بهشتی بپیوندید. نشانی شما در میان نمایندگان فرش بهشتی خواهی است. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-411-73 تماس حاصل فرمایید. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
سری سری بچه ها باید زود خودمونو برسونیم، سری روشن کن بریم، ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا، با تک استارت روشنه، خیالت راحت، سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری های اتمیک با ضمانت سپاهان باتری.
شرکت گلپون شیراز کهن، تولید کننده انواع سبزیجات تازه، منجمد، خشک، غذاهای آماده و نیمه آماده در بسته‌بندی‌های مناسب با رعایت اصول ایمنی غذا، پس از گذراندن مراحل آماده سازی، شستشو و ضد عفونی، از مزرعه تا آشپزخانه همراه شماست. آدرس وبسایت www.gulpun.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دست چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
سلام، من آرن هستم، نماینده ابزارهای دستی و موتوری آروا. آروا ابزارهای دستی و موتوری بسیار زیادی رو در اختیار شما میذاره. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوال یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت نره، استفاده از همه توانت تو رو به موفقیت نزدیک میکنه.
شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
خیلی ممنون و متشکرم که همراه رادیو اقتصاد هستید، صدای اقتصاد در حوزه ایران اسلامی، و متشکر به خاطر همراهی و همدلی شما. صدای ما را از FM 98 مگاهرتز میشنوید، از رادیو و تلویزیون هم میتونید بیننده ما باشید، از رادیو نمای اقتصاد با تلفن همراهتون هم میتونید همراه ما باشید با برنامه کاربردی ایران صدا. از طریق سایت رادیو اقتصاد هم میتونید شنونده برخط ما باشید، از طریق نشانی رادیو اقتصاد نقطه IR. از این چهار راه میتونید همراه این شبکه رادیویی باشید. 3036-37 هم پیامک ماست، 2265-2525 با پیشماری 021 هم تلفن ما هست که میتونید نظرتون رو نسبت به برنامه مختلف به همکاران من در رسانه ملی و در شبکه رادیوی اقتصاد اطلاع بدین. باز هم میلاد سید الکریم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان تهنیت میگم و بر پیروان راستین سید الکریم درود میفرستیم. امروز شهر ری نورباران، میلاد آقای کریمان زمان، کبوتران حرم بال و پرزنان به شوق نشستن برای میلاد مردی از تبار راستان و مهربانان. امیدوارم که جز رهروان راستین حضرت عبدالعظیم علیه السلام باشیم که ایشون از نوادگان پیشوای دوم شیعیان امام حسن مجتبی علیه السلام هستند که در زمان حکومت عباسیان به علت فشارهایی که از سوی حکومت به ایشان وارد شده بود به شهر ری اومدن و این شهر رو نور باران کردن. خب میخوایم همراه بشیم در ادامه برنامه های رادیو اقتصاد و برنامه زنده کاردانش.
کار، اشتغال، شکوفایی.
کار دانش.
اختراع بعدی که دارم جعبه سیاه نجات هسته که سیستم هوشمندی هست در برابر گازهای مونوکسید کربن و گاز متان.
شش سالم و تا کنون موفق به ثبت 75 اختراع شدم.
نگاهی به اقتصاد دانش بنیان، کار دانش.
به نام خدا، سلام و عصر شما شنوندگان عزیز و گرامی بخیر باشه. به رادیو اقتصاد گوش میکنید و این برنامه کار دانش به طور ویژه و البته ویژه از این جهت که دو ساعته پخش خواهد شد، ما تا ساعت 17 با تون خواهیم بود. من ناصر خیرخواه میزبان تون خواهم بود در کنار دیگر همکارانم و به مدیریت و تهیه کنندگی سرکار خانم آتنا ابراهیمی با شما خواهیم بود تا حدود ساعت 5 بعد از ظهر. و اجازه میخوام در آغاز این ویژه برنامه کاردانش که به مناسبت هفته پدافند غیر عامل هم رویکرد ویژه خواهیم داشت و مباحث متعددی رو در سه حوزه دنبال خواهیم کرد، اجازه از جناب خودم و همه همکاران در آغاز این برنامه با عرض شادباشت سال روز میلاد با سعادت حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام و تبریک بگم خدمتتون این مناسبت رو، برنامه رو آغاز میکنیم و با شما شنوندگان بیشتر در این باره صحبت میکنیم. فکر میکنم پل ارتباطی ما رو که یادتون هست، بنابراین در این باره به آقای خودمون بیفزاییم. موضوع پدافند غیرعامل تنها موضوع مربوط به ایران نیست، یک موضوع جهانی در میان همه جوامع و دولت هاست. تمام ساختارها برای ایمنسازی خودشون و مسئولیت ایجاد کردن سطحی بالا از این ایمنی ها دانش ویژه این حوزه رو مورد توجه قرار دادن و دانش افزایی حوزه خاصی رو از توجهات علمی، فنی، مهندسی و اجرایی مدیریتی به میان آورده. بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد. 3036-37 سامان پیام کوتاه ما هست، بپرسید و بیشتر در این باره به شما توضیح خواهم داد. اشاره کردم که در این برنامه زنده و ویژه رادیو اقتصاد، برنامه کاردانش به مناسبت هفته پدافند غیرعامل، در موضوعات ویژه از جمله ایمنی شهرها از منظر سازه‌ها صحبت خواهیم کرد، امنیت غذایی و جنبه‌های مختلف اون از منظر پدافند غیرعامل و همچنین توسعه مناطق اقتصادی یا مناطق آزاد از منظر توسعه اقتصادی اونها و رویکردهای پدافند غیرعامل بیشتر خواهید شنید. شما چقدر میدونید و چقدر فکر میکنید که ما لازم داریم که ایمنی همه جانبه و آنچه که در توصیفات ایمنی مربوط به پدافند غیرعامل مطرح میشه رو به کار میبندید؟ آیا دانسته های خود شما کفایت میکنه یا نیازمند راهنمایی مشاوره متخصصان هم هستید؟ آیا در جایی که مسئولیت به عهده دارید، کارگاه، کارخانه و یا اگر کارگاه کارخانه شما در منطقه آزاد هست، جنبه های مختلف پدافند غیرعامل در اون به میان آمده و چقدر درباره اون میدونید؟ آیا فکر میکنید حوزه های پدافند غیرعامل فقط ایمنی های داخلی رو میسنجه یا ممکنه رقیبان شما از سطوح دیگر و بین المللی هم بخوان که برای شما تزاحم یا مزاحمت ایجاد بکنن؟ آیا پدیده فقط مختص ماست یا نه؟ 3036-37 آقای دکتر نصرآبادی از جمله کسانی هستن که امروز ما را همراهی میکنن در این برنامه، در حالی که ساعت 3 و 11 دقیقه و 20 ثانیه است، یا به عبارت 15 و 11 دقیقه. آقای دکتر نصرآبادی سلام و عصر شما بخیر.
سلام علیکم، عصر شما هم بخیر، به همه شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
تشکر میکنم قربان. آقای دکتر، شما متخصص پدافند اقتصادی هستید، بنابراین اجازه بدید که خواهش کنم برای آگاهی بیشتر ما و همه شنوندگان قدری در این باره تعاریف ابتداییش رو بفرمایید و این موضوع چگونه توصیف میشه.
بله، همونجوری که شما تا حدودی تو صحبت قبلی به صورت کلی عنوان کردید که خیلی توضیحات خوب و کاملی هم بود، اگه ما یه تعریفی بخوایم از پدافند اقتصادی ارائه بدیم، مجموع اقدامات و عملیات و کارهایی هست که یک جامعه، یک کشور یا حتی یک خانواده انجام میده که در زمانی که خدای نکرده اتفاقی افتاد، اتفاق ناگوار یا از قبل پیشبینی نشده و یا به عبارتی اتفاق تحمیلی از جانب دشمنان داره اون جامعه، خانواده و کشور افتاد، از لحاظ اقتصادی اون جامعه و خانواده از هم نپاشه، شاکلش از بین نره و بتونه ادامه بده به فعالیت، به زندگیش و خودش رو بتونه از اون مشکل و از اون چالش در بیاره. و به قولی اگر یک شوک، یک بحرانی از بیرون تحمیل شد به اقتصاد یک کشور یا جامعه، اون کشور بتونه خود رو پای خودش رو بیسته و تا زمانی که اون شوک و اون فشار رو دفع بکنه بتونه به زندگی اقتصادی خودش ادامه بده و بتونه در مقابل اون فشار، یعنی اون فشار عقب برونه و سربلند بایسته و ادامه بده. یه تعریف شفاف و روان و جامعی از پدافند اقتصادی هست.
خب ما آنچه که در این باره راجع به ایران میتونیم بگیم چی هست؟ خب جنبه های مختلفی رو به خودش میگیره، هم جنبه های سایبری، هم جنبه های فیزیکی و هم جنبه های تبادلات مالی و حقوقی. آیا درست متوجه میشیم که درک ما از پدافند اقتصادی در برگیرنده همه این موارد هست یا اینکه جزئیات بیشتری رو هم میخواد؟
بله، ببینید به ابعاد خیلی جالبی شما عنوان اشاره کردی که ابعاد گسترده‌تر بیشتری از اون هم هست. وقتی که دشمن بخواد یک کشور رو به زانو در بیاره، یکی از جنگ‌هایی که به اون کشور تحمیل میکنه جنگ اقتصادی هست. تو جنگ اقتصادی از روش‌ها و ابزارهای مختلفی استفاده میکنه. یکیش ابزار سایبری هست که شما اشاره کردید. با حملات سایبری سعی میکنه اون نهادهای اقتصادی و زیرساختهای اقتصادی رو از کار بندازه، عملیات روانی انجام بده، مردم رو هدایت بکنه به یک حوزه اقتصادی که نباید برود، اون دوره اولویت نیست. عملیات تو حوزه امنیت غذایی انجام میده که امنیت غذایی اون جامعه رو هدر به خطر بندازه. حملات تو حوزه مالی و بانکی انجام میده که الان نمونه بارزش رو تو تحریم‌های بانک‌های کشور، نظام بانکی و نظام مالی می‌بینیم که نذاره نظام بانکی ما تو حوزه تبادلات خارجی کمک بکنه به تجار. و خیلی مثال بارزش حوزه تجارت خارجی ما رو درگیر بکنه، نذاره ما صادرات و واردات انجام بدیم و کشور چرخه اقتصادیش فعال بشه. و تکمیل کننده این حوزه هم همون حوزه پولی و بانکی هست که یه نفری که میخواد صادرات یا وارداتی انجام بده، خب نیاز به پول داره، مبادله پول داره، نذاره این مبادله پول تو دنیا انجام بگیره که اون تاجر و اون فعالیت اقتصادی کلن با مختل مواجه بشه،
در حقیقت دچار اشکالاتی بشه که نتوانه به فعالیت طبیعی خودش ادامه بده. ما بله، اگر بخوایم از همین منظر از جناب علی به عنوان متخصص پدافند اقتصادی بپرسیم که چه چیزهایی الزام اجرایی است برای مدیران اجرایی در حوزه پدافند اقتصادی، چه چیزهایی الزام هست که من شهروند و فعال اقتصادی در گستره‌های مسئولیت و دامنه‌های اجرایی خودم بدونم که این رو من اینطور درک می‌کنم که میتونه کارگاه‌های مولد و اقتصادی خدماتی صنعتی باشه در سطح یا اندازه کوچک خودش یا کمی بزرگتر با افرادی تا مثلا 50 نفر 70 نفر یا بزرگتر که دامنه‌های اقتصادی رو می‌گیره برای ساختارهای بزرگتر، یا ممکن هست تجار رو هم در عرصه‌های گردش و چرخش اقتصادی بخوایم توصیف بکنیم. اینها چطور در تعاریف پدافند اقتصادی باید در جریان آگاه باشن و یا واکنش داشته باشن؟
بله، همونجور که هم شما خیلی صحیح بهش اشاره کردید، ببینید وقتی یک حوزه هجوم اقتصادی و جنگ اقتصادی پیش میاد، کل حکومت، کل دولت و کشور رو در بر میگیره و میاد تا اون تولید کننده، اون کسی که کارگاه تولیدی داره و حتی به خانواده ها آسیب میرسونه. خب در مقابله که این هجمه اقتصادی، این تهاجم اقتصادی رو بتونیم دفع بکنیم، هر کدوم هر دسته راهکارهایی داره، راهبردهایی و اقداماتی بر انجام بدن. من اشاره بکنم هم از بحث حکومت و دولتش رو بگیرم و بعد اشاره هم به این موضوع مردم و تولید کننده که شما اشاره کردید به اونجا میرسم، اون نکات هم به صورت خلاصه رو عنوان میکنیم. ببینید تو حوزه کشور اگه بخوایم بررسی بکنیم، دشمن میاد اون جاهایی رو فشار وارد میکنه که ما آسیب پذیر هستیم، یعنی از قبل اون نقطه ضعف ماست، نقطه آسیب پذیر ماست و به عبارت دیگه وابستگی داریم. وقتی ما به یک حوزه به خارج از کشور وابستگی داریم و دشمن میتونه رو اون مانور بده، رو همونجا دست میذاره. الان به صورت خیلی ویژه‌اش کردن تحریم ها رو، هم چندین سال همونجور که همه شنوندگان میدونن تحریم های ظالمانه بر علیه کشور ما هست اعمال شده و تو سالهای اخیر بیشتر هم شده. مساق بارزش محدودیت ایجاد کردن در تجارت خارجی ما، یعنی در صادرات واردات ما با مشکل مواجه میشیم، نتونیم کالای رو صادر بکنیم یا وارد بکنیم. از چه طریقی؟ از طریق اون حوزه بانکیه که ما نتونیم پولمون رو جابجا بکنیم. ما حالا نقطه ضعف ما، نقطه آسیب پذیر ما اینجا کجاست؟ وابستگی ما به اون پولیه که نمیتونیم مبادلمون انجام بدیم. یعنی یه تاجری میخواد صادرات بکنه یا واردات بکنه نیاز به پول داره، پول بین المللی. الان متاسفانه اکثرا تجارت خارجی ما و خیلی از کشورهای دیگه وابسته به یک ارز خارجی به نام دلار هست. وقتی ما به یک فقط تجارت خارجی رو وابسته میکنیم به یک ارز، خب دشمن از همین نقطه ضعف و از همین وابستگی استفاده میکنه و تحریماشو اعمال میکنه. خب برای راهکار مقابلش همینه که ما این وابستگیمونو کم بکنیم، یعنی تجارت خارجی ما از فقط مختص نباشه به یک ارز، اون هم دلار. ما بریم سبد ارزی تشکیل بدیم، از چند تا ارز بین المللی استفاده بکنیم که این بحران ها رو بتونیم مقابله بکنیم. این تو حوزه خارجیش. حوزه یعنی کوچکترش بحث مردم و تولید کننده، هم همون نکاتی که شما گفتید، این مردم هم بتونن تو حوزه تولیدی به سمتی برن که اولا تولید به داخل متکی باشیم، به خارج وابسته نباشیم و هر کس و هر تولید کننده میتونه یک کار تولیدی راه بندازه، این همت رو داشته باشه بکنه و پولش رو فقط نبره تو حوزه هایی که غیر مولد باشن، غیر کارگاهی باشن، غیر اشتغال زا باشن، فقط مثلا تو حوزه بذارن، تو حوزه مالی، تو حوزه بانکی فقط بخوان سود و سود بگیرن، یا تو حوزه‌ای که باز میگن بازارهای موازی یا بازارهای سوداگرانه، به اون سمت نبرن.
درسته، این دایره‌های متعددی داره و خب البته میدونیم که تولید بدون تعامل بین‌المللی هم مقدار زیادی دشوار سخت خواهد بود، به لحاظ این که همه چیز رو همه جا و همه کس نداره و این هم یه واقعیته و این یک زنجیره‌ای در جهان از توانمندی‌های افراد و ملت‌های مختلف در ظرفیت‌های گوناگون کنار هم میاد تا به این شکل بتونه خودشون نشون بده. آقای دکتر نصابودی، خیلی متشکرم از این که با ما همراه شدید و ممنونم دقیقی به پرسش‌های ما پاسخ گفتید.
خواهش میکنم،
موفق و معید. خواهش میکنم، از بخیر، خدا حافظ.
خدا حافظ.
کارکردهای پدافند غیرعامل در حوزه‌های حفاظت از جان مردم، تداوم اداره و مدیریت و مدیریت امور مختلف مردم. تداوم شبکه‌های اطلاع رسانی. حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی. استمرار خدمات ضروری. حفاظت از تأسیسات و تجهیزات. حفاظت شهر در جنگ‌ها. تأمین نیازهای مردم، حفاظت سایبری از کشور و سرانجام یکی دیگر از کارکردهای پدافند غیرعامل، پایدارسازی مدیریت عالی کشور در امور مختلف کشور و مردم است. پانزده و بیست و سه دقیقه از شنوندگان گرامی، همونطور که خدمتون اشاره کردم، در سه حوزه امنیت غذایی، توسعه مناطق آزاد و موارد حوزه های اقتصادی مناطق و همچنین ایمنی شهرها از منظر سازه ها با شما بیشتر صحبت خواهیم کرد و پدافند غیرعامل در این سه حوزه در برنامه ویژه کاردانش رادیو اقتصاد تا ساعت 17 توجه شما رو جلب میکنه و آنچه که دنبال میکنی و از جانب متخصصان و میهمانان ما بیان خواهد شد. همینه که یکی از مدیران عامل شرکتی دانش بنیان و البته متخصص در حوزه هوشمندسازی ساختمان ها با ما هستند. شما بگین که چقدر در این باره میدونید و چقدر ساختمانی که درش زندگی میکنید، حتی اگر که اون رو بسیار تزیینات به زیبایی از هر حیث، یعنی حتی اگر شیرالات او این ساختمان شما کاملا هوشمند هستند، مدیریت برق، سازه و حتی رنگ‌آمیزی، نور و و بسیاری دیگه که فهرست بلند بالایی رو خواهند داشت، شما بگید که چقدر از دانش پدافند غیرعامل در این هوشمندسازی سازه استفاده میکنید. به 3036-37 بنویسید و یا پرسشاتون رو مطرح کنید. جناب آقای مهندس عبدالوهابی، کارشناس محترم ارشد مکاترونیک با ما هستند. این واژه هم البته واژه تخصصی نوعی هست که میشنویم، بیشتر در این باره صحبت میکنیم. سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید.
سلام، من خدمت شما عرض سلام دارم و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم، در خدمت هستم.
ممنونم آقای مهندس. موضوعی که داریم صحبت میکنیم ایمنی شهرها از منظر سازه هایی که در اون هستن. سازه ها هم طبقه بندی میشن به سازه های مختلفی که یکیش مسکونی است، خدماتی است، صنعتی است و و همه اینها کنار هم قرار میگیره. یک مفهوم دارن از منظر پدافند غیرعامل و یا هوشمندسازی، یا معانی متفاوتی دارن ولی در یک زنجیره قرار میگیرن.
بسیار. من قبلش یه در واقع تعریفی از هوشمندسازی ساختمون خدمتتون ارائه میدم. البته میدونم که شما خودتون توی این حوزه صاحب نظر هستید.
خواهش میکنم. خیلی.
در واقع هوشمندسازی ساختمون یا همون سامانه مدیریت ساختمون یک سامانه مبتنی بر رایانه است و در واقع با توجه به سنسورهای هوشمندی که توی سیستم ساختمون نصب میشه و سیستم کنترل مرکزی و عملگرها میتونه بحث‌های روشنایی، بحث تهویه مطبوع، بحث در واقع سیستم سرمایش و گرمایش و هر چیزی که تأسیسات الکتریکی و مکانیکی ساختمون باشن رو کنترل بکنن، که این هم مختص ساختمون‌های مسکونی فقط نیست، هر چیزی که در واقع بشه عنوان ساختمون رو بهش گذاشت، چه مسکونی، چه اداری، چه تجاری و درمانی، میتونن با سناریوهای مختلف و با تجهیزات مختلف بحث مدیریتشون انجام بشه. این برای تعریف کلی در مورد هوشمندسازی ساختمون هستش.
درست.
حالا اگه در مورد پدافند غیر عامل هم من بخوام توضیح بدم تو حوزه هوشمندسازی و رابطه‌ای بین این دوتا رو، بیشتر توی پدافند غیر عامل بحث پایداری ساختمون ها و در واقع استفاده بهینه از ساختمون در شرایط بحرانی توی بحث پدافند غیر عامل مطرح هست، که اینجاست که بحث هوشمندسازی ساختمون وارد موضوع میشه. که سوای بحث پدافند غیر عامل، خب تأسیسات دیگه هم داره، بحث کاهش مصرف انرژی، راحتی افرادی که تو ساختمون هستن، افزایش طول عمر در اون ساختمون هست که خودش یکی از معیارهای پدافند غیر عامل هست، و در واقع نکته حائز اهمیتش مدیریت جامع ساختمان هست، که ما در واقع تو پدافند غیر عامل همین بحث مدیریت هست که خیلی در واقع روش در واقع بحث جدی رو فراهم میکنه، که رفتن به سمت این که ساختمان‌های هوشمند مؤثر هستن تو پدافند غیر عامل.
خیلی نکته جالب و ظریفی رو شما دارید اشاره میکنید، با توجه به تخصص شما هم که مکاترونیک، یعنی مکانیک و الکترونیک، ترکیبی دو جانبه از هر دو اینها هست. ما در حوزه پدافند غیر عامل یه جمله رو اشاره کردید، همه دنبال این هستیم که بتونیم سازه خودمون رو ایمن نگه داریم، و در این حال داریم میکوشیم که این ایمنی به گونه‌ای تضمین شده باشه. بنابراین انتخاب تجهیزات توسط ما یک چیز هست، انتخاب دانش بنیاد بودن این کار چیز دیگری است که پای متخصصین رو به میان میاره. درست میفهمید؟
بله بله درست میفهمید. ببینید دو تا بخش داره بحثی که من مطرح میکنم. بخش اولش بحث در واقع عمل کردی هستش که تجهیزات تو مدیریت بحران میتونن اعمال بکنن. بحث دوم خود تجهیزات هست. ما تو حوزه دو هوشمندسازی ساختمون با تجهیزاتی روبرو هستیم که اینها در واقع تجهیزات با تکنولوژی بالا هستن و معمولاً هم تولید داخل ندارن و در واقع از کشورهای دیگه تامین میشن. نکته خیلی ظریفی که اینجا وجود داره اینه که این تجهیزات خودشون هم باید در واقع کیفیتشون و نحوه عملکردشون و اینکه در مواقع خاص دچار آسیب نکنن ما رو و در واقع کنترلشون تو مواقع خاص از دست ما خارج نشه، این نکته هم خیلی مهمه. وقتی شما یه سامانه ای رو بومی سازی میکنی، چه به لحاظ نرم افزاری و چه به لحاظ سخت افزاری، دیگه قابلیت نفوذ توش به حداقل میرسه، نمیگم صفر میشه ولی به حداقل میرسه.
نفوذ به منظور خرابکاری دیگه، چون کنترل رو بتونن به دست بگیرن.
احسن. ما این رو نمونهشو تو صنعت داشتیم دیگه، توی چند سال گذشته حال تجهیزات زیمنس که حالا آلوده به ویروس بودن وارد در واقع جای حساس شدن و کار مختل کردن.
بله، حملاتی که به حوزه انرژی اتمی کشور صورت گرفت، حملاتی که به یکی از شرکت های فولاد صورت گرفت،
بله
این حملاتی که روی دوربین های شهری اتفاق افتاد، اینا نشون میده که یه فهرستی از باگ ها. و اتفاقا جالب اینجاست که ما عین این نگرانی ها رو در دنیای پیشرفته و معاصر هم میبینیم، منتها کاملا کلاس بندی میشن. بله. که گروه های مختلف دانشی و متخصصان کنار هم، شبیه اون کاری که ما امروز داریم الان انجام میدیم، اینها خیلی پیشگیرانه اتفاق میفته و بله. انجام میشه. درست میگم؟
دقیقاً شما درست میفرمایید. ببینید من خدمتتون عرض کردم دو تا حوزه تو این بحثی که آخر که مطرح شد هست، یکی بحث نرم افزار هست.
درسته.
حالا نرم افزار خودش خیلی گسترده است، میشه برای شاخه‌های مختلفش صحبت کرد، که این نرم افزار به لحاظ این که ما الان توی دنیایی هستیم که دنیای دیجیتال هست و همه جا در واقع دهکده کوچیک اگه تو حوزه دیجیتال بهش نگاه بکنیم، برای همین قابلیت نفوذ از همه جا دنیا واسش وجود داره. بحث اینترنت داخلی، بحثای اینجوری که مطرح میشه، یه سمت و سوش در واقع سمت و سوی امنیت هستش. یه بحث دیگه بحث در واقع سخت افزاری هست که داره استفاده میشه. این مثالی که شما فرمودید بحث سخت افزار بود، یعنی